کرد و دیگه تکرار نشه تو جامعه. و به همین جهت میگیم که اصلا اون جهتی که جان
هزینه‌شو دادیم دیگه، بله دوباره هزینه ندیم.
دقیقاً کاری که انجام شده و هزینه‌اش رو دادیم، میخوایم اصلاح بکنیم در خود همون بخش. یعنی ما الان نه این دولت ظرفیتش رو داره، نه اتفاقا از جهت اولویت های اقتصادی کشور این اولویت اول هست. ببین من توجه دارم
آقای دکتر شریعتی، ببینید شما به عدالت
بفرمایید تکمیلش که حتما خدمت شما.
من توجه دارم با دوستان کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه بودجه، دوستان دیگه صحبت کردیم، آقای ثروتی تجربهشون هست تو مجلس. اولویت اول توی بحث اصلاح اقتصادی کشور ما اصلاح نظام مالیاتی ماست، بعد اصلاح نظام بانکی ماست، بعد نظام یارانه های ما. و اگر ما اول بریم سراغ یارانه ها بخوایم اصلاح اساسی انجام بدیم، اثر عکس میگذاره که روشنه. اما فعلا الان شما، من از جریان هستم از ابتدایی که این طرح شروع شد توی کشور اجرا شد و این شوک به جامعه وارد شد، همچنان نارضایتی مردم از وضعیت سهمیه بندی بنزین بالای 70%. یعنی همین عدد 10% که شما میفرمایید مثلا سهم داره توی سبد انرژی خانواده ها، نارضایتی بالای 70% داره. بنابراین ما کاری که بتونیم بکنیم اینه که همین روند فعلی رو بدون تغییر در مؤلفه های شوک آفرین برای جامعه به نفع محرومین اصلاح بکنیم. این هیچ آفتی نداره، هیچ شوک جدیدی به جامعه نیست. اتفاقا اگر اجرا بشود کمک میکنه به التیام زخمی که در آبان ماه مردم خوردن و ناگهانی هم خوردن از پشت هم خوردن و ناراحت هم از این ماجرا. بنابراین این از این جهت هیچ مشکلی
نداره. آقای دکتر شریعتی، دوستان حالا هم الان آقای ثروتی شما بفرمایید. ولی
من فرموده بودین یه مقدار زمانی و من خواهش میکنم یه جمله دیگه من عرض بکنم از خدمتتون مرخص بشم.
ما بیشتر میتونیم خدمتتون باشیم.
آقای دکتر ببینید شما میگین فقط عدالت، تمام پارامترهای اقتصادی جامعه تحت تاثیر قرار میگیره.
آقای شریعتی
امکان نداره.
ببینید عدالت این نیست که ما آقای شریعتی عذرخواهی میکنم. ببینید دو واژه رو سریع جواب بدم جناب عالی، وقت ندارید. اونور عدالت این نیست که به همه به یک میزان پرداخت کنیم. این به لحاظ علمی در اقتصاد بخش عمومی ثابت شده است. و دو بحث اینه که بنزین 10% از انرژی
همین مسئله اقتصادی
دو تا موضوع یکی کردید. شریعتی بحث کشش قیمتی بنزین، ما همینجا تو برنامه‌های مختلف گفته بودیم که اگه قیمت بنزین این اتفاق میفته حتما ما شاهد نارضایتی اجتماعی در جامعه خواهیم بود. شما بحث کشش رو به اصطلاح اختلاط نکنید و بحث این سهم پایین بنزین در کل انرژی، دو بحث جداگانه است. حساسیت
بفرمایید آقای دکتر شریعتی.
ببینید این که وضعیتی که الان هست مطلوب نیست و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای جامعه نیست، این روشنه. ما قبلا تو اون نامه که نوشتیم اینو نوشتیم، یعنی نظر کارشناسی ما مخالف این اتفاقی بود که افتاد. یعنی بنده معتقدم اونچنان که رهبری هم فرمودن کارشناسایی بودن با این موضوع موافق بودن، کارشناسایی بودن با این موضوع مخالف بودن و دولت نظر کارشناسای موافق رو انتخاب کرد. اتفاقا من معتقدم ما بخش طرف کارشناسی هستیم که مخالف این موضوع بودیم. این روشنه. اما میگم الان یه چیزی، یه تیری از چله کمان رها شده، یک طرحی در جامعه داره اجرا میشه همین الان. یعنی ما الان که با هم صحبت داریم میکنیم، مردم دارن سوپ بنزینو به بنزین میزنن، یه دم دارن نظاره میکنن. کیا دارن نظاره میکنن؟ کسایی که خودرو ندارن. میگه من ما به تفاوت قیمت یارانه ای و قیمت آزادی که داره پرداخت میشه به جامعه، من چه سهمی ازو دارم تو این شرایط فعلی؟ بله طرح کلان، طرح ویژه رو بحث یارانه ها، نظام هدفمندی یارانه ها، همون فرمایشات درسته، جای خودش قابل بحث، جزئیاتی داره که ممکنه در جزئیاتش با هم بحث بکنیم. اما وضعیت فعلی اینه که شما به جای اینکه بنزین رو به خود رو بدید به خانوار، این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه، هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی‌کنه، اتفاقاً اجراش کمک می‌کنه به التیام زخم مردم.
خیلی ممنون آقای دکتر شریعتی. فقط من چون آقای ثروتی یه اجازه خواستن آخرین موضوع رو بفرمایید که
آقای دکتر ببینین شما اگر الان بنزین رو بدین به خانوار، حمل و نقل عمومی داخل شهری، مترو، اتوبوس، بار، کار، اقتصاد، اشتغال، تولید، همه چی تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی یه مؤلفه نیست. آقای دکتر
اون که اون قسمت هم توضیح بفهمین آقای دکتر.
اولا من عرض میکنم که شما هر مسببی بکنین دولت اجرا نمیکنه. این یقین بدونید. من یقین میدونم و میخوام که شما دوچار واقعا وقتتون هدر نره. بعد هم من عرضم اینه شما قانون هدفمندی یارانه ها رو، ما تحقیق و تفحص مجلس رو بنده انجام دادم، هدفمندی یارانه ها. آقای کوچک نشاد الان عضو کمیسیون برنامه، با ایشون صحبت کنین ببینین 84 آیتم قرار بوده در هدفمندی یارانه ها اجرا بشه، فقط یارانه داده شد و هیچ کدوم دیگه انجام نشد. بله سال دولت انجام نمیده، مجلس اعتبارش خدشه‌دار میشه، در جامعه چالش جدی به وجود میاد. و شما یقین بدانین در اون دولت نهم و دهم که همراه بود با مجلس، در این حال اجرا نکرد دولت هدفمندی یارانه ها رو. الان این دولت که هیچ موقع، من فقط خدمت شما بگم، وقتی آقای دکتر طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دارایی آمد رأی اعتماد بگیره، من عضو کمیسیون بودجه بودم، در کمیسیون بودجه گفتم آقای دکتر چه تضمینی وجود داره که شما قانون هدفمندی یارانه ها رو اجرا کنین؟ گفت اگر قانون من اجرا نکنم استعفا میدم. بعد یک سال من رفتم پیش ایشون گفتم چرا اجرا نمی کنی؟ گفت من میخوام اجرا کنم، رئیس جمهور نمیذاره. چون رئیس جمهور برای دور بعد رأی میخواست، مردم میخواست مردم رو ساکت نگه داره. ببینین الان هم دولت پایان سالشه، دولت میخواد که بالاخره مردم رو یه جوری از خودش خوشنود کنه. شما یقین بدونین اینو اجرا نمیکنه، چون همه پارامترهای اقتصادی جامعه تحت تاثیر قرار میگیره و ضمن اینکه اعتبار خود مجلس خدشه‌دار میشه. من همین بحث آقای طیب نیا رو آمدم مصاحبه کردم، بعد ایشون گلایه کرد و این دوره بعد آقای روحانی هرچی ازشون خواست که بیاد وزیر بشه نیومد، حاضر نشد، برای این که دیگه رو حرفش وایستاده بود. میخوام عرض کنم این موضوع اصلا طرح رو، خواهش من اینه، ارائه ندین، این رو قشنگ بررسی کنین، با دولت به توافق برسین، اگر دولت حاضر به اجرا شد این کار انجام بدین. شما هر طرحی بدین حداقل برای تأمین زیرساختا و آماده سازی یک سال زمان میبره و این شدنی نخواهد.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای شریعتی اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در غیر این صورت که با حضرت عالی هم
خدا حافظ. نکته آخرم اینه که بله، این طرح اتفاقا موجب رضایت مندی جامعه میشه و اگر هدف کسب رضایت مردم باشه این کمک میکنه به ما. بله حتما یه طرف ماجرا قانونه، یه طرفش هم مجریه، اما به نظر من پیام‌هایی به دولت منتقل شده از شروع به کار مجلس که این مجلس با مجلس قبلی متفاوته و بر اجرای قانون به خود قوانین گذشته که حالا قوانین متعددی از باید اجرا بشه و اجرا نشده مصر هستیم و پافشاری خواهیم کرد.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر شریعتی. امیدواریم که در نهایت هر آن چیزی که به نفع مردم هست اتفاق بیفته و هر چیزی که صلاح هست. متشکرم از اینکه رو خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی.
شما و مهمانتون تشکر.
متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر قلی‌زاده در خدمت حضرت عالی هستیم. آقای دکتر من میخوام تو این زمان، حالا به هر حال تقریبا نیمه برنامه مقدار رد شده و میخواییم به انتهای برنامه میخواییم نزدیک، یعنی بریم، یه ذره بیایم از یه زاویه دیگه هم به موضوع نگاه بکنیم. ببینید حالا این طرح رو، یه قسمتیش رو شاید بیشتر برجسته شده به خاطر همون جریان این که بیاد به خانواده و عدالت اجتماعی. خب تا اینجاش درسته،
قانون هدفمندی رو ایشون
همون الان میخواییم همین رو ببینیم. ببینید شما بس تو این زمینه حضرت عالی بفرمایید، تو این قسمت من بس آقای قلی‌زاده از این زاویه میخوام بپرسم که این موضوع 90% قیمت فوب خلیج فارس که داخل همون باز موضوع هم هست، به این نکته بپردازیم، حالا فارغ از این که تو این طرح یا تو اون ماده در نهایت میخواد این اتفاق بیفته. این یه اتفاقی که تو کل دنیا اصلا وجود داره. شما نگاه وقتی میکنید توی پمپ بنزین ها مشخصا همه به صورت اعداد دیجیتالی در حال تغییره. حالا ما میگیم
به لحظه دنیا قیمت به روز
دقیقه به لحظه اصلا به لحظه تغییر میکنه و این اتفاق میفته. ما چرا تا به امروز این کارو نکردیم؟ در حق کی اینجا اجحاف شده؟
من اینجا جا داره یاد کنم و تسلیت بگم به جامعه اقتصادی مرحوم دکتر جمشید پژویان و مرحوم دکتر فریبرز رئیس دانا که در دو طیف مقابل تو این زمینه ها خیلی بحث میکردن، دو طیف مقابل هم بودن. ببینید آقای مسعودی، قبل از اینکه به این پاسخ شما برسم سعی میکنم جملاتمو ببرم اونور، ما یه اشکالی داریم. آنچه رو که من بارها گفتم و کمکاری در کشور صورت گرفته، چه در جامعه دانشگاهی و چه در جامعه رسانه‌ای، آنچه که ما می‌بینیم و به زبان می‌رانیم آن علم اقتصاد نیست. ببینید در حوزه عدالت یه جمله، چند جمله به اصطلاح تکیه کلام دوستانه، چرا عده‌ای برخوردارن مفت می‌خورن، چرا عده‌ای ندارن؟ کدام برخورداری است که داره؟ نداره بنزین، همه کالاهاش کمتر از عدمه. خب برخوردارا همه دارن دیگه، بنزین که نداره، ماشین داره، خونه داره، ویلا داره، همه چی داره، برنج خوب داره، سفر خارج داره، هیچ چیزی نیست. پس این جمله اساسا علمی نیست، یعنی مثلا تو هیچ تحلیل علمی که ما این جملات یا عدالت به همه یه لیتر بدیم با یه خانواده یه عددی بدیم، مثلا اینو واقعا علمی، یعنی رو آمار بیاریم بریزیم و رو علم بریزیم، در هیچ چیزی نیست. لذا ما از این نگرانیم، چون اگه نگرش علمی باشه اینا حل میشه. اما اینکه چرا در به اصطلاح جهان این شکلی و ایران این شکلی نیست، خب طبیعیه اونجا زنجیره عرضه و تولید خصوصی هست، یعنی تقاضا کنندگان که مردم هم مصرف کنندن، اونجا عرضه دست بخش خصوصیه، عرضه کننده های مختلفی وجود داره. در ایران چی؟ عرض کردم رئیس قبلی مشیر نفت دست دولت، یعنی اصل سرنخ ماجرا دست دولته. شما چجوری میخواهید مثلا یه قیمتی که به اصطلاح همه چی بر اساس همین ماده 70 که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 5 فرآورده اصلی و قیمت گذاری شده داره داری دست دولت، با اون قانون هرگز اصلاح نمیشه و منافع دولت هم اینو بگم دیگه، دولت هم دولت های مختلف داشتم منم به این فکر، دولت های مختلف هم آقای مسئولی دوچار یه عذاب وجدانی هست. دولت ها میدانند این مال مردمه و دولت ها میدانند با اینکه مال مردمه جلو چش مردمی رو حیف و بین میکنن.
آقای دکتر یه بار دیگه این جمله رو بگید.
دولت ها واقعا عذاب وجدان دارن و میدانند اینو، دولت ها میدانند که این مال مردمه و سالها این شکلی هزینه کردند. خب به خاطر همونه چرا در کالاهای دیگه این موضوعات مطرح نمیشه، چون اینو میدونن حق مردمه، هی در تو طرحهای مختلف میاد واسه آقا ما کار نکنیم، ما دست به چی نزنیم. والله که اون صحبتی که مقدماتا با هم میکردیم یه زمانی قیمت بنزین جناب سروتی 5 تومن 5 تومن میرفت بالا، جامعه عادت کرده بود، جامعه ثبات نسبی داشت، پیش بینی پذیر بود، اقتصاد نرخ رشدش داشت میرفت بالا. یه زمانی با یه درصد معین میرفت بالا. خب الان با ماجرای آبان و اون قیمت، ما همون قیمت هم اشکال داشتیم اگه خاطرتون باشه، ما همینجا جلسه داشتیم، پیش بینی شد و هر دقیقه ما مطمئنیم. یعنی عددهایی که هست اینجا نمیشه بیان کرد، ضرب و تقسیم کنیم، زیانهای مادی مشروعیت و اجتماعی و نمیدونم چهره نظامو میذارم کنار، بحث سیاسی نمیکنم. زیانهای مادی که به ایران وارد شد در آبان 86 به مراتب بالاتر از درآمد بنزین بوده. بخوین سیاست رد، چرا این کارو شد؟ بله آبان 90 چرا این کارو اتفاق افتاد؟ بارها نوشتیم، بارها گفتیم، این ماجرا هم همینه. یعنی ما گفتیم اون فیلو ما یه قسمت بعدم اینو بگم، بنزین من نگفتم بنزین 10% انرژی مصرف کل انرژی برق و گاز و بله همه، ولی فراگیری سیاسی قانون هست، یعنی اون جوابی که های شریعتی به اصطلاح ایراد گیری ایراد نیست، تو دو تا موضوع رو همین در یارانه هم همینه تلفیق کرد با هم، نه کشش مردم، کشش نرخ، کشش قیمتی به اصطلاح بنزین بین 1/10 تا 3/10، یعنی بسیار چسبنده هست، بارها این ثابت شده. یعنی الان هم که قیمت رفت بالا 1500 و 3000، طبیعتا آمار یکی دو سال در میاد که بعد خانوارها خودشونو مجبور کردن یکم صرفه‌جویی کنن، میانن هزینه، اینو ما رو نگران میکنه. ما بارها گفتیم نوشیم اینا رو و آمارش هم ثابت شده، هزینه بهداشت سلامت تفریحشو میزنه، میاد این که کالایی که لازم باید انجام بده، هیچ کی برای لذت نمیاد سوار ماشین بشه، طرف باید بره سر کار، لذا میاد اونا رو کم میکنه که آثار و عوارض بلند مدت داره، دوباره هزینه انرژی میره بالا، خانواده جبران میگه دوباره ما چوبو برمی‌داریم، دوباره شما آقا یارانه داریم میدیم فلان میکنیم، دلار میره بالا، دوباره دلار بود و مردم بود، این سرنوشت ما شده،
دلار بود و مردم بود. آقای دکتر ثروتی، حضرت عالی به اون ماده 39 بپردازیم در چند دقیقه که ما وقتی میگیم ماده 39 اون برنامه ششم داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم که بتونیم این رو بذاریم کنار اون در واقع طرحی که وجود داره، ببینیم که چه چیزایی داخلش نیست و هست.
ببینین این طرح رو، بحث بنزین رو که در این ماده 39 برنامه اومده، اولا این برنامه ششم رو دولت نداده،
بله
مجلس نامه نوشت به رهبری که آقا دولت برنامه نمیده، چون مجلس در رأس امور نیست، قبلم نبوده الانم نیست، و دولت هر کاری دوست داره انجام میده، حالا با هم همینجور کنار میان دیگه. میخوام عرض کنم که به جای اینکه قانون هدفمندی یارانه ها اجرا بشه، قانون داشتیم، آقای رئیس جمهور یه طرح مندرآوردی اجرا کرد، چقدر هزینه دادیم، چقدر پمپ بنزین آتیش گرفت، چند نفر کشته شدن، چقدر خسارت اجتماعی. آیریس جمهور خیال شاهد که داده به وزیر کشور، وزیر کشورم گفت هیچ اتفاق نمیفته. بعدم دیدیم که او همه اتفاق افتاد، با اینکه مسئولین امنیتی التیماتوم داده بودن، وزیر اطلاعات گفته بود وقتش نیست، نباید انجام بدین، وقتی حرف خود وزیر اطلاعات هم توجه نکردن، این همه خسارت وارد شد. خب الان با این طرح مجلس دوباره همین خسارت داره وارد میشه. ببینین اینو آقای شریعتی میگه فقط ما میخوام عدالت. یعنی چی؟ یعنی که دیگه به خودروها بنزین ندن، بدن به مردم. این همه کارتو بگیر و ببند و تازه هنو خوب جا نیفتاده، هنو بسیار کارتوخت جلو نگرفتن.
ما یادمون رفته که عدالت دستوری نیست.
بله دستوری نیست. ببینین شما ایره در نظر بگیرین، خیلی ساده اندیشان است. من یه نگرانی دارم و اون اینه که این مجلس جدید، چون دوستانی که آمدن نماینده شدن اکثرا جدیدن، خیلی تو بحث‌های مجلس نبودن، البته 60-70 نفر از نیروهای قدیمی هستن با سابقه در مجلس، ولی میخوام عرض کنم تا حالا طرح‌هایی که در جامعه مطرح شده در فضای مجازی آمده در شأن مجلس نیست. بلذا مجلس میخواد در رأس امور باشه، باید یه کار پخته ارائه بده بدون اینکه حالت احساسی باشه. آقا ما میخوام عدالت اجرا کنیم، همه میشن پوپولیست، همه میشن دوست دارن مشکل مردم رو حل کنه، در حالی که مثل اون داستان او فیلم میشه دیگه، مگس و فیل بود چی بود که خرس بود، گفتن یه سنگی برداشت مگس رو بزنه بود که. میخوام بگم این تنها توزیع بین مردم عدالت نیست. یه کلام میگه آره ما به جای خودرو میخوام بدیم به مردم. برادر من این همه مسائل اقتصادی جامعه تحت تاثیر قرار میگیره، دوباره یه چالش جدی. من که یقین دارم دولت انجام نمیده این رو. ببینین این قانون برنامه رو دولت ارائه نداد، مجلس نامه نوشت به رهبری، رهبری نوشت خودتون برنامه بدین. الان این قانون ماده 39 دولت میگه آقا شما مگه به من اجازه ندادیم؟ من این کار کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. من این جمله رو من جنبندی کنم، من جنبندی کنم،
وقتم خیلی کوتاه.
ببینین در ماده 39 آیتم های مختلفیه، حالا اگر یه برنامه دیگه باشه
انشالله
آیتم ها رو بپردازیم. و من خواهشم اینه که مجلس با تعنی، با حوصله، با مطالعه جنبندی کنه، با دولت جلسه
بسیار ممنون
با توافق مردم باز دوباره آسیب نبینن. این ظرفیت جامعه با این وضع اقتصادی و هیگرانی های پی در پی دیگه این ظرفیت وجود نداره که ما یه چالش جدیدی با وجود بیاریم.
عرض سلام دارم به حضور آقای مهندس عباس کاظمی، معاون سابق وزیر نفت و مدیر سابق پالایش و پخش فرآورده های نفتی.
سلام علیکم. من هم خدمت شما مهمانان از این جناب آقای قلی زاده و آقای ثروتی و جناب آقای شریعتی سلام عرض میکنم توی خدمت شنوندگان. من چند تا عدد آقای شریعتی فرمودن، من خب تشکیک دارم به رزه ایشون فرمودن 50% خانوارها ماشین ندارن، در حالی که ما 25 میلیون خانوار داریم، 21 میلیون ماشین داریم، 11 میلیون موتورسیکلت، یعنی میشه 130% خانوارها به ماشین های پیستونی که بنزین نیاز دارن دسترسی دارن. حالا ممکنه در دهه که بالا در ماشین خانواده های دو ماشین و سه ماشین هم باشن که خیلی کم هستن به خاطر بحث پارک اینجا. اینو من خواستم در واقع اصلاح بکنم که نیست که 50% خانوارها ماشین نداشته باشن، 130% خانوارها یا ماشین دارن یا موتورسیکلت دارن، مطالبه که تعدادش متفاوت باشه که اگرم واقعا مسئله هست میتونن مالیات بگیرن، مالیات بیشتر روی
چند ماشینی ها بگیرم. خیلی ممنون. البته آقای دکتر شریعتی الان رو خطر ارتباطی نیستن، ولی حتما برنامه رو میشنون.
من واقعا از آقای دکتر قلی‌زاده سریع تشکر میکنم. ما الان 9 تا پکیج از سال 89 بعد 9 تا پکیج انرژی داریم.
بله.
اینا اجرا نمیشه. قانون 17-70 سیاست قانون اصول مصرف انرژی رو سال 89 مجلس مصوب کرد. 75 ماده است. تمام ناظر در سیاست‌های غیر قیمتی از توسعه ارتقای راندمان و توسعه تجدیدپذیرها. خب مجلس محترم چرا مدعی قانون خودش نیستش؟ شاهکار این قضیه بند هفت سیاست‌های صرفه‌جویی است که مقام معظم رهبری در سال 89 ابلاغ کردن. اسم من اینو بخونم. میشه صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعی متعادل از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور به حداقل 2/3 میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل 1/3 میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه. الان که پایان برنامه ششم سال آخرشه، ما شدت انرژی نسبت به 10 سال پیش بیشتر شده. مجلس محترم باید اینو دنبال بکنه. نه یه ببین، مسئله انرژی با یه معادله قابل بیان نیست، یه حل یه ماتریس مرصعیه که مجموعه انرژی منها و اقتصاددانها و متخصصین علوم اجتماعی با این ماتریس بچینن به چند سال از اون معادله میرسه، بعد تحلیل کنن ببینن چی توش در میاد. به قول آقای بروزه، ما 10% بنزین داریم مصرف میکنیم تو 100%. حالا ما مسئله گاز و برق داریم، یعنی شبکه گاز و برقمون تو سالهای آتی و مشکل رو برو خواهد بود، توجه و مسئله نمیشیم. و بعدم جناب آقای شریعتی میگه ما بیام یه نرخ سوم ایجاد بکنیم، نرخ شناور 90% میشه نرخ سوم. خب من چون مجری بودم 36 سال تو این قضیه کار کردم، چطوری ما میخوام کنترل بکنیم سه نرخی رو؟ یعنی اون نفری که آسیب پذیره این کوپنشو کجا باید بفروشه؟ خب قطعا میاد یه سری دلال میگیرن و بعد بحث قاچاق و خارج از شبکه توسعه پیدا میکنه. یعنی موارد اینطوری اصلا ایشون میفهمه سه نرخ بکنیم که عدالت اجتماعی اتفاق بیفته. اگر میخواد پولی بدید که خب کسی که ماشین نداره رو کارت ملیش طرح معیشت طرح هدفمندی رو خب بیشتر بهش بدید. چرا این اصلا این سیستم رو ایجاد میکنه که سه نرخی باشه؟ سه نرخی یعنی سیستم نظارتی اضافه بشه،
کاملا حرف منطقیه،
سیستم موجود هم اضافه بشه. الان شما باور نمیخواید، من نمیخوام یه عدد بدم، من تونم محرمانه به شما میگم که ما هزینه توزیع دولتیمون شاید 40 برابر کشور خارجیه. چرا؟ هی من قانون وضع میکنیم، سیستم اجرایی زیاد میکنیم، سیستم نظارتی زیاد میکنیم، آخرش هم ما ببینیم قاچاق سوخت الا ماشاءالله اتفاق میفته. ما باید وقتی قانون مینویسیم مجریش هم در نظر بگیریم که این توان اجرایی رو شرکت پخش داره که سه نرخی رو کنترل بکنه. الان دو نرخی رو میتونه کنترل بکنه، یعنی واقعا بین 1500 و 3000 اتفاقی نمیفته که میخوایم یه نرخ 4 رو میدم اضافه بکنیم. این مسائل چون فهم ما گفتیم 70% ناراضی هم، خب چطوری رفتید شما رضایت سنجی کردید؟ من میگم 100% ناراضی هم. چی رفتی به نفر گفتی؟ هر کسی قیمت بالا ناراضیه. این که نشد حرف رو قضیه. ما در حقیقت باید به اقتصاد ملی و به اون برنامه جدید جدی انرژی، یعنی طرح جامعه انرژی تدوین کنیم که هست. طرح جامعه مدون ما و سیاست بند هفت کاملا به ما میگه چی کار بکنیم. ما چرا اون رو اجرا نمی کنیم؟ با یه معادله نمیشه مسئله انرژی کشور حل کرد. باید ماتریسی حل کرد که چند تا از ذات نامعادله است و با تحلیل کرد. مسائلی هم که واقعا داره مطرح میشه مسائلی هست که واقعا قابل قبول نیست. شما در یه بحث کرونا یه کانتانگوی اتفاق افتاد، یعنی در حقیقت قیمت نفت خام اصلا شد نزدیک 20 دلار. اینو چه نمیتونیم مبنا قرار بدیم؟ شما نگاه کنید یه مرتبه میشه کشاورز پیاز و هندونه نمیتونه جمع بکنه، نمیتونه بشه بگه هندونه قیمت صفره. یه اتفاقی افتاده، این اتفاق رفع شده، علاوه قیمت بنزین 30 سنت و قطعا پشش ماه آینده میره به قیمت اصلی برگشت میشه. و در حال اینا که نمیتونیم بحث اون موقع قرنطینه عمومی دنیا رو بیام مبنا قرار بدیم، برنامه بریزیم. برنامه رو 10 سال گذشته رو معطل میگیرن، پیش بینی میکنن 10 سال آینده رو برنامه میریزن. برنامه‌ریزی انرژی دنیا به این شکل، حال هر برنامه حالا آقای قلی‌زاده تشریف دارن، آقای ثابت هم تشریف دارن، من در حال در مقابل لغمان دارم حکمت میبرم، درست نیست ولی من تو من داره اجرایی دارم میدن عدد که به قابل اتکای اصلا نیست. این قضیه که سنرخی میشه و همه کشورم که خداییش بنزین 10 درصد.
آقای مهندس، من پیشنهادم اینه با کمیسیون انرژی صحبت کنی اینا وارد فاز نشن، چون همه پارامترهای اقتصادی جامعه تحت تاثیر قرار میگیره و کلی مشکل جدید به وجود میاد.
اصلا نمیتونه میشه، یعنی اصلا سیستم اجرایی ما نمیتونه کنترل بکنه و به صورت خارج از شبکه توزیع، خارج از شبکه توسعه پیدا میکنه. دوستان به این قضیه توجه ندارن که به هر حال کسی که حواله داره در به قول برادر در زایدان چطوری به کجا میفروشه.
خب خیلی ممنونم آقای مهندس کاظمی، آقای مهندس کاظمی بسیار ممنونم از فرمایشات حضرت عالی. ما چون زمانمون رو به پایان هست، من حضرت عالی بسیار سپاسگزارم. اگر نکته آخری هست در عرض 15 ثانیه در خدمتون هستم.
من حتی تایید میکنم حرف جناب آقای قلی‌زاده و آقای ثروتی رو، که بنزین همه انرژی نیستش، این قضیه تر میشه سنرخی، سنرخی باز ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی قوی‌تری می‌خواد.
این صحبت خیلی است، بله.
خاصی نیست به قضیه. دوستان من معتقدم که 9 تا پکیج انرژی داریم، برن مدعی اجرای 9 تا پکیج انرژی بشن، چشش قانون 77 مجلس شورای اسلامی.
خیلی متشکرم آقای مهندس عباس کاظمی، معاون سابق وزیر نفت، با شما خداحافظی می‌کنم.
از
آقای دکتر قلی‌زاده بفرمایید، 2 دقیقه کمتر، 1.5 دقیقه.
از داستان تلخ عدالت بگم.
داستان تلخ عدالت.
آره. ببینید عدالت رو همجوری ببینیم، توضیح بدیم نیست که. ما 4 تا گزارش تو تلویزیون پخش میکنیم، تهران آلوده است. تهران آلوده است، اصفهان آلوده است، 4 تا کلان شهر. قیمت میذاریم برای کل کشور. یعنی 25% مردم روستایی هم شاملش میشه. همین الان که دلار جهش پیدا کرده، مردم روستا چه کالاهای دلاری و ارزی مصرف می‌کنن؟ شما آخرین گزارش به اصطلاح مرکز آمار ایران رو ببین. با آنچه که ما رو نگران کرده، نرخ تورم روستایی از شهری زره جلو. اینا پیچیده است، اینا بحث علم اقتصاد این نیست که مثلا ما میبینیم تحلیل میکنیم.
ببین تورم روستا شهر بالا زده
برای گزارش یکی اینه، بس همین تاثیر تورم. آقای شریعتی و مجلسیان عزیز، اگه میخوان مردم دعاگوشون باشن، بپردازن به خودروسازهای کشور، بپردازن به خودروسازهای کشور که قیمتش اصلا مسئله است، که بیش از 50% مصرف انرژی، بیش از استانداردهای جهان انرژی مصرف میکنن. اگه نگرانن، اگه عدالت است، به این مسئله بپردازن.
خیلی ممنون، وقتمون تمام هست، در خدمتیم. 1 دقیقه کمتر قربان.
من از صدا سیما تشکر میکنم، این موضوع رو مورد بحث قرار داد. من خواهش همینه، 1-2 برنامه دیگه هم بذارین در بخشای مختلف، که مجلس دوباره وارد یه مقوله‌ای نشه که جامعه ما کشش مسائل اقتصادی متنوع و بدون برنامه رو نداره. من خواهشم اینه که دوستان مجلسی که گوش میدن یا میشنون این عرض بنده رو، بشینن کمیسیون‌ها با دولت طرح جامعه تهیه بکنن، بعد مطرح کن.
بسیار ممنونم. همین که این موضوعات واقعا مطرح میشه و در موردش تو این برنامه ها صحبت میکنیم، فکر میکنم که به هر حال یکی از اون نقاط قوتی است که نمایندگان محترم مجلس هم حتما به این موضوع توجه خواهند داشت. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین روی سایت رادیو گفتگو داشته باشین. ان شاء الله شنبه هم در واقع راست ساعت 14:30 همکاران من در خدمتتون خواهم بود. پیشاپیش تولد امام رضا علیه السلام رو هم به حضور همه شما شنوندگان عزیز و محترم تبریک عرض میکنم. روز بر شما خوش، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من، به صورت زنده و مستقیم برنامه گفتگوی اقتصادی رو با موضوع اصلاح طرح سهمیه بندی بنزین تقدیم حضور شما خوبان کردن، با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم ماحصل تلاش و زحمات همکاران خوبم در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید، از طریق سامانه 301035 با ما تماس بگیرید. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و انشالله که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اما شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. در ادامه دعوتو میکنم که تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه مستند امریکا بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر باشید با عنوان آمریکای زیبا.
Okay.